ما با این یادکردها و عزاداریها و برپایی مجالس سوک میکوشیم تا این واقعه را همچون رویدادی تازه تجربه کنیم. پدران و نیاکان و رهبران و علمای ما نیز چنین کردند. به سخنان امام حسین گوش فرا میدهیم. الا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهى عنه. آیا نمی بینید به حق عمل نمی گردد و از باطل دوری نمی شود؟ در این کلام امام حسین بویی از گذشته نمی شنویم، گویا برای همین امروز گفته می شود. این سخن در گوش عزاداران تنین می افکند و انسان را وامی دارد تا هوشیار باشد که امروز چه باید بکند. تا وقتی که نبرد ادامه دارد و دو جبهه از هم متمایز است و تا هنگامی که دو جبهه رهبران و پیروان خود را دارد، ما باید ببینیم آیا در جای خود ایستاده ایم، در کدام جبهه هستیم. سخنان و شعارها روشنند. وقتی که انسان معاصر در میابد که نبرد امام حسین با گذشته و آینده پیوند دارد، درنگ می کند و در برابر دو جبهه می ایستد تا صف خود را انتخاب کند. اگر بخواهیم هر دو جبهه را بشناسیم، باید بدانیم هر کدام ویژگی های خود را دارد. زیاد دقت نمی خواهد، ویژگی ها روشن است. آیا کسی هست که شک کند اسرائیل ظالم است؟ اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال و مردم را آواره و بیگناهان را نابود کرده است. به بهانه حمایت از خود تجاوز را ادامه می دهد و فکر جهانی را با استعمار و استثمار و استحمار به بیراهه برده است. بنابراین ما مستضعف هستیم. اسرائیل در جبهه یزید است، جبهه باطل، جبهه ستم پیشگان، و ما در جبهه مستضعفین هستیم، جبهه حسین. ما باید چه کنیم؟ سیره حسین را میخوانیم و میبینیم که حسین با خاندان و یاران و فرزندان و با همه هستی و مردان و زنان خود به آوردگاه میرود. کسانی هم که با حسین از مدینه خارج نشدند، با اجباری از جانب حسین مواجه نشده بودند، چرا که امام حسین برای آنان چنین نوشت: الا و من خرج معی یقتل و من لم یخرج لن یبلغ النصر. بدانید آن که با من از مدینه خارج شود کشته خواهد شد و آن کس که بماند به پیروزی نخواهد رسید. او میخواهد همه دوستداران و عزیزان خود را به همراه ببرد، اما به کجا؟ به محراب شهادت. او میداند که همگی به سوی شهادت گام بر میدارند و همین طور هم بود. سخنان امام حسین و علی اکبر را وقتی که علی اکبر به خیمه ها بازگشت و آب خواست میخواندم. مضمون سخن امام حسین این بود که آبی در کار نیست، اما به علی اکبر میگوید: امیدوارم که از دست جدت سیراب شوی. آیا علی اکبر در این دنیا سیراب میشود؟ جدش کجا به او آب میدهد؟ حسین شهادت و مرگ را برای فرزندش آرزو میکند. میگوید: بفرما، بجنگ و بمیر. این معنای سیراب شدن از دست جدت است. دیگران از او اجازه میخواهند و او به آنان اجازه میدهد و همین گونه یکی پس از دیگری همه آنان را تقدیم کرد. در مقتل ماجرا را شنیده اید. جزئیات این کارزار به حقیقت بسیار نزدیک بود. مردمی بودند که گمراه شدند و طمع ورزیدند. به آنان اندکی پول دادند یا اینکه یک مشت خرمای خوش گرفتند و برای قتل حسین آمد. مردمی بودند که گمراه شدند و طمع ورزیدند. به آنان اندکی پول دادند یا اینکه یک مشت خرمای خوش گرفتند و برای قتل حسین آمدند. روایات و سیره ها متفاوت است. برخی گفتند که 30,000 نفر یا بیشتر امام حسین را محاصره کرده بودند. آنان احساس می کردند که میان آنها و پیروزی، میان آنها و رهایی از ضربه های امام حسین و حضرت عباس و دیگر قهرمانان، میان آنها و خلاصی لحظاتی بیش نمانده است. آنان می دیدند که پس از کشتن امام حسین به درون خیمه ها می روند و لباس ها و زیورالات و گوشواره ها را بیرحمانه به غارت می برند. آری روشن شد که چه کردم. در مقتل خوانده اید که با شمشیرها و نیزه ها و هر وسیله ای که در دست رسشان بود حمله کردند. ما روایت این رخدادها را در ایام عاشورا می خوانیم. هدف چیست؟ میخواهیم عاشورا را در جایگاه درست تاریخی خود قرار دهیم، زیرا که این واقعه در سلسله حلقه های متصل به هم جای دارد. نبرد حق و باطل با حسین به اوج خود میرسد، اما این نبرد همچنان ادامه دارد. پیش از امام حسین بود و پس از او هم خواهد بود. چرا حلقه امام حسین متفاوت و ویژه است؟ زیرا فداکاری امام حسین فداکاری بزرگی بود. او همه چیز را برای خدا تقدیم کرد. امکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد پا بر جا نمی ماند مگر با مرگ من، پس ای شمشیرها مرا دریابید. او همه چیز را تقدیم کرد. اگر این واقعه را به سلسله تاریخی و سرمدی نبرد میان حق و باطل پیوند دهیم، خود را در این جبهه نبرد قرار داده ایم. امروز این نبرد میان ملت فلسطین و اسرائیل است. این مسئله فقط تکلیف فلسطینی ها نیست و اگر آنان این کار را انجام ندهند بر ما واجب عینی است که به پا خیزیم و این کار را بکنیم. درست است اسرائیل نیرومند است، اما یزید نیز قدرت داشت. اسرائیل می کشد، می سوزاند و قتل عام می کند. آنچرا انجام می دهد بر صفحه های تلویزیون می بینیم. به یاد می آوریم که مسلم ابن عقیل نیز در کاخ به قتل رسید. سرش را از تن جدا کردند و جسدش را از بلندی افکندند. پس اسرائیل در صف یزید است. همه ابعاد واقعه کربلا هم اکنون نیز وجود دارد. حسین باز نگشت و نگفت که آنان ظالمند و به مرد و زن و مرد رحم نمی کنند. نگفت که آنان پس از کشتنم سینه‌ام را پاره پاره می کنند. پس بر ماست که در راه حق گام برداریم. چه سودی دارد که خار بمانیم؟ او که پیشواست باید این همه را تحمل کند. بنابراین نبرد ما با اسرائیل ادامه نبرد امام حسین است. آنان درباره حسین می گفتند خرج عن حده فقتل بسیف جده. او از حد و حدود خود تجاوز کرد و با شمشیر جدش کشته شد. این حکمی بود که در محکمه برای امام حسین صادر کردند. می گفتند چرا عصیان می کنی؟ چرا نمی گذاری مردم شادمان باشند؟ چرا نمی گذاری مردم نماز بگذارند و روزه بگیرند، حج به جای آورند و زکات بپردازند؟ ای حسین چرا این کار را می کنی؟ از این همه نبرد و درگیری چه می جویی؟ من آمدم تا به شما هشدار دهم که اسرائیل هم همان حرف را می زند. می گوید بیایید با هم زندگی کنیم، بیایید با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. آیا این حرف ها از رژیمی که بر اساس اشغالگری و تعدی و طمع و زیاد خواهی برپاست پذیرفتنیست؟ اسرائیل میگوید ما بالاتر از دیگر انسان ها هستیم. میگوید همه آدمیان باید تحت سلطه ما باشند. پس این نبرد امام حسین در عصر ماست. ما چیزی را از سلسله نبرد حق و باطل جدا نمی کنیم، چنان که به حسین در نبردش با یزید میگوییم السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. فرازهایی بود از کتاب سفر شهادت از امام موسی صدر.